سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت پیش رو با تحولات مختلف خبری افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی یامگان بدخشان به دلیل خرابی هوا متوقف شده است. پیش از این مقام ها گفته بودند که نیروهای تازه نفس در حال پیشروی به سوی مرکز ولسوالی یامگان هستند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با لیزا حیدری.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تکمیل نبودن نصاب در ولسی جرگه سبب شده تا شماره از قوانین از تصویب باز بماند. قماندان امنی ولایت هلمند میگوید که در حمله هوایی نیروهای افغان شب گذشته در این ولایت 45 طالب مسلح کشته شدند و شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز هم در بالاترین هشدار امنیتی قرار خواهد داشت. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تکمیل نبودن نصاب در ولسی جرگه سبب شده تا شماری از قوانین از تصویب باز بمانند. نعیم مسخری مسئول برنامه‌های این نهاد این مطلب را امروز هنگام نشر گزارش 6 ماهه فیفا در مورد کارکردهای ولسی جرگه در کابل بیان کرد. آقای مسخری همچنان از کارکردهای خوب ولسی جرگه یادآوری کرده افزود که این جرگه توانسته است تا جلسات متعدد استجوابی را در جریان کارش برگزار کند. قماندانی امنی ولایت هلمند میگوید که در حمله هوایی نیروهای افغان شب گذشته در این ولایت 45 طالب مسلح کشته و تعدادشان هم زخمی شدند. شاه محمد آشنا مسئول دفتر مطبوعاتی این قماندانی به رادیو آزادی گفت که این حمله در ساحه چوغک ولسوالی سنگین انجام شده است. آقای آشنا افزود که این طالبان میخواستند که بالای پوسته های امنیتی نیروهای افغان حمله کنند، اما به گفته وی قبل از رسیدن به هدف از پا درآورده شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند و پس از پاکسازی ولسوالی دشت ارچی تمامی ساحات ولایت کندوز از وجود طالبان پاکسازی می شود. این مطلب را محمد قاسم جنگلبا قماندان امنی این ولایت در کنفرانس مطبوعاتی ابراز کرد. با گفته وی هم اکنون عملیات تصفیهوی نیروهای دولتی تحت نام طوفان ده به هدف تصفیه و پاکسازی کامل ولسوالی دشترچی از حضور طالبان مسلح و جنگجویان خارجی به سرعت جریان دارد. آقای جنگلبا اضافه کرد که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی دشترچی 27 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و 5 تنشان زخمی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز هم در بالاترین هشدار امنیتی قرار خواهد داشت. پلیس بلژیم همچنان از مردم خواسته تا به خاطر احتمال حمله تروریستی از شرکت در گردهمایی‌ها خودداری کنند. خطر درجه 4 و وضعیت اضطراری در بروکسل که پیش از این سابقه نداشت دیروز اعلام شد. تمامی برنامه‌های بزرگ به شمول مسابقات فوتبال در بلژیم به روز شنبه لغو شد. متروی بروکسل هم غیر فعال بود. تدابیر امنیتی هم در ایستگاه‌های ریل، میدان‌های هوایی و مکان‌های عام خیلی افزایش یافته است. پس از آن که چارلز میشل صدر اعظم بلژیم از احتمال حملات تروریستی مشابه پاریس در بروکسل خبر داد، بالاترین وضعیت خطر در بلژیم نافذ شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از امارات متحده عربی، اسرائیل و ساحل غربی دیدن خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا ضمن این خبر دیروز همچنان گفت که جان کری در جریان سفرش به تل ابیب، بیت المقدس و رام الله در مورد خشونت‌های تازه میان اسرائیل و فلسطین، بحران سوریه و نیز گروه دولت اسلامی و داعش بحث خواهد کرد. در جریان خشونت‌ها در 2 ماه گذشته 18 اسرائیلی و بیش از 80 فلسطینی کشته شدند. بر اساس گزارش ها این افراد در حملاتی که در آن از تفنگ و چاقو استفاده شده جان دادند. 4 اسرائیلی به شمول یک دختر 13 ساله در شهر کریاتگیت دیروز با ضربات چاقو زخمی شدند. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل حمله دیروز را تایید کرد و آن را یک عمل تروریستی خواند. نیروهای امنیتی در جستجوی مهاجمان هستند که از صحنه فرار کرده است. این حمله پس از آن رخ می‌دهد که 3 اسرائیلی، یک فلسطینی و یک نوجوان آمریکایی در 19 نوامبر در تیراندازی و حمله با چاقو که از سوی فلسطینیان صورت گرفت کشته شدند. پناهجویانی که برای 3 روز در سرحد یونان و مقدونیه گیر ماندند در برابر محدودیت‌های وضع شده از سوی مقدونیه اعتراض کردند. آنان می‌گفتند که مقدونیه تصمیم گرفته تا پناهجویانی را که از مناطق درگیر جنگ مثل سوریه، عراق و افغانستان نیستند رد کند. بسیاری از این پناهجویان از مراکش هستند، اما برخی نیز از الجزایر، تونس، لیبیا، لبنان، ایران، پاکستان، بنگلادش و کنگو آمدند. حدود 1300 پناهجو در مرز یونان شعارهای آزادی را سر می دادند و می گفتند که تروریست نیستند و به عقب بر نمی گردند. و در خبر اخیر می شنوید که مسلمانان واشنگتن دی سی پایتخت امریکا در گردهمایی تروریسم و گروه دولت اسلامی یا داعش را محکوم کردند. این گردهمایی در پای بنای تاریخی لینکلن برگزار شد. مایک گاوز مدیر اجرایی مؤسسه مسلمانان امریکا در این گردهمایی چنین گفت: من اینجا آمدم تا بگویم که مسلمانان در سراسر جهان همراه با مسلمانان امریکا تروریسم و افرادگرایی را دوست نداریم. ما می خواهیم مردم از دین خود پیروی کنند. آنها از دینشان پیروی نمی کنند. شمار اندک در این گردهمایی در واشنگتن دی سی حضور داشتند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11 و 7 دقیقه به وقت کابل شد. در برنامه حاضر با این مطالب با شما خواهیم بود. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی یمگان بدخشان به دلیل خرابی هوا متوقف شده است. والی زابل میگوید تلاشا برای آزادسازی مسافران ربوده شده در مسیر شهرهای کابل قندهار ادامه دارد. انتقاد شما را از اعضای ولسی جرگه. حکومت افغانستان باید در برابر ساختن تاسیسات نیروهای پاکستانی در منطقه انگورده پکتیکا اقدام کند. شما را از راننده های تانکرهای نفت به خاطر ناامنی ها در ولایت سرپل کارشان را توقف دادند.
کاری بسیار مشکل است، در راه بسیار جنجال زیاف است. موتورها را در میته، یعنی اینجا پست پلیس و در 20 متریش موتروان قای مرمی میزنن. این تو خود نمیشه برادر، تا چی قاطع موتروان کشته شد، تا چی قاطع مرمی بخوره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. عملیات در ولسوالی یمگان بدخشان بنابر خرابی هوا متوقف شده است. پیش از این مقام ها گفته بودند نیروهای تازه نفس در حال پیشروی به سوی مرکز ولسوالی یمگان بدخشان هستند. برای تازه ترین جزئیات تا دقایق بعد با ما بمانید که خبرنگار رادیو آزادی را به صورت مستقیم با خود خواهیم داشت و تازه ترین ها را ازش خواهیم پرسید. معاون والی بدخشان پیش از این گفته بود یمگان تا پایان امروز یک شنبه دوباره تصرف خواهد شد. طالبان هفته گذشته یمگان را گرفتند. آنها چی میخواند و در پشت این جنگ چه دخیل است؟ مصطفی صدیقی در مورد گزارش را تهیه کردند.
یک مقام محلی در بدخشان میگوید نیروهای تازه نفس از کابل به ولسوالی یمگان رسیده و در حال پیشروی به سوی مرکز ولسوالی اند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی شام روز شنبه گفت امیدوارند تا پایان امروز یک شنبه یمگان را از نزد طالبان دوباره تحت کنترل خود درآورند.
کماندو رسیدن ساعت 9 بجا تا میلزا تا 10 کیلومتر پیش روی داشتم طرف نزدیک ولسوالی تا یک شنبه دیگر انشاءالله تصدیق خواهد شد.
بیدار در مورد تلفات چیز نگفت، زیرا به گفته او ارتباط تلفنی با ولسوالی یمگان قطع شده است. مرکز ولسوالی یمگان هفته گذشته به دست طالبان افتاد. بیدار گفت که طالبان به کمک جنگجویان خارجی میخواهند با تسلط بر یمگان برای خود پناهگاه امن بسازند. او افزود حدود 250 تن از جنگجویان خارجی در ولسوالی های یمگان و جرم حضور دارند.
اینا از کشورهای مختلف مثل تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عرب، از کشورهای مختلف هستند، اما سرچشمه عمومی هم در پاکستان است. این شکی نیست که همه دنیا میفهمند.
محمد زکریا سودا، یک نماینده بدخشان در ولسی جرگه افغانستان، به تازگی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان در تلاش ایجاد یک حلقه عملیاتی در بدخشان هستند.
طالبان میخواهند یک سرکل یا یک مرکزی را داشته باشند که او مرکز از ولسوالی جرم و باهارک و وردوج شروع میشه، بالاخره به زیباق منتهی میشه، است که طول و مناطقی که برای پاکستان رای عبوری دارند. و همچنان طالبان تلاش دارند تا اینکه خود به نورستان وصل بکنه از طریق کران و منجان.
بیدار نیز با سودا هم نظر است و در کنار این میگوید که جنگجویان مخالف حکومت همچنین در تلاشند تا معدن لاجورد را تحت کنترل خود داشته باشند. بیدار گفت که معدن لاجورد اکنون در کنترل افراد مسلح غیر مسئول است، ولی طالبان از آن نفع میبرند.
یک تعدادش سلام افراد ملکی که در حقیقت طالب هستن با اونا دست دارن، در داخل معدن کار میکنن و حدود 30-40% با اینا فعلا هم منافعش میرسن. اما در دراز مدت اینا میخواین که معدن لاجورد مکمل در تصرف خود بیاورن که یک منابع ایراتی خوب بر اینا میشن.
این بار نخست نیست که یمگان سقوط میکند. در ماه می امسال نیز این اتفاق رخ داد و سپس نیروهای امنیتی ولسوالی را پس گرفتند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که بزودی یمگان دوباره تصرف خواهد شد. وزیری استخبارات منطقه را در پشت جنگ یمگان دخیل دانست.
جنگ است در افغانستان و در پشت سر جنگ منحوس دستهای استخبارات منطقه است. اونا کمک میکنن، مخالفین را تجهیز و تسلیم میکنن. اگر نه ولسوالی یمگان تصفیه شده بودن.
ولایت کوهستانی بدخشان واقع در شمال شرق افغانستان با تاجیکستان، پاکستان و چین سرحد مشترک دارد.
از تلاش ها برای بازپسگیری ولسوالی یمگان بدخشان شنیدید. طالبان هفته گذشته این ولسوالی را تصرف کردند، اما در حال حاضر بنابر خرابی هوا عملیات نیروهای افغان در یمگان متوقف شده. برای گرفتن تازه ترین جزئیات بریم به شمال شرق افغانستان. همی حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای آریان سلام، چی جزئیات بیشتر دادن مقام های بدخشان در مورد توقف عملیات در یمگان؟ و آیا تنها خرابی هوا باعث شده و یا عامل دیگر هم بوده؟
سلام به شما نعیمی سگوه و شنونده های رادیو آزادی. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند که از اثر خرابی هوا نتوانستند که نیروی تازه را به ولسوالی یمگان اعزام نمایند تا در آنجا عملیات تصفیه را به سر وقت به هدف بازپسگیری ولسوالی را اندازی کنند. سرخداد حیدری، آمر امنیت قماندانی امنیت بدخشان، برای رادیو آزادی گفت که شماری از نظامیان که به ولسوالی یمگان فرستاده شده در فاصله 5 کیلومتری این ولسوالی جاگزین شدن، یعنی سنگر در اوجه گرفتن، و گفت که نسبت خرابی هوا نتوانستن که بیشتر قوتها را به ولسوالی یمگان از طریق هوا انتقال بتن و همچنان هلیکوپترهای نظامی هم نمیتوانند که چون هوا خراب است تثبیت کرده نمیتوانند که در کدام موقع دشمن قرار دارد تا آن منطقه را مورد هدف قرار بدهند. یا میگن اگر حملات کورکورانه راندازی شود شاید که به افراد ملکی و نیروهای دولتی آسیبی برسد.
بله، و آیا گفتن که عملیات دوباره از سر گرفته خواهد شد؟ یعنی چه وقت از سر گرفته میشد؟ تا زمانی که خرابی هوا ادامه داشت عملیات متوقف است؟
نمیشه بیا مشخص نخواستن نساختن که چه وقت عملیات راندازی خواهد شد، اما گفتن که در صدد راندازی عملیات هستن تا دوباره این ولسوالی را تصرف کنن. از سوی دیگر باشندگان ولایت بدخشان میگن که از اثر درگیری ها آسیب بیشتر به افراد ملکی رسیدن و فعلا مواد اولیه خیلی قیمتاش افزایش یافته و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستن. حتی کسایی که زخمی شدن رای مواصلاتی باز نیست که زخمی خود به شفاخانه مرکزی ولایت بدخشان انتقال بدهند. از سوی دیگر باشندگان ولسوالی وردوج نیز نزدیک به دو ماه میشود که ولسوالی را طالبان مسلح تصرف کردن، هنوزم تحت تصرف مخالفان مسلح دولت قرار داره. در ولسوالی وردوج نیز افراد ملکی به انواع مشکلات سردوچار هستند.
چی رسیدگی صورت گرفته از سوی مقام ها برای رسانیدن نیازمندی های اولیه به باشنده ها در ولایت بدخشان که در اثر جنگ متاثر شدند؟
مسئولان محلی بدخشان میگن برخی از فامیلایی که از مناطق نامن به ولسوالی بهارک و به مرکز بدخشان آمدن یا به جا شدن برای از کمک ها صورت گرفته، و اما کسانی که در مناطق تحت کنترل طالب هستند در اوجه یا نمیتوانند که کمک های انسانی را به اوجه انتقال بدن تا اختیار مردم قرار بدن، چون در اکثر راه های که هست طالبان مسلح حضور دارند و موانع بزرگ در به خاطر رساندن مواد کمکی به حساب می روند.
با تشکر فراوان، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از شمال شرق افغانستان با ما و شما بود که در مورد توقف عملیات در ولسوالی یمگان بدخشان بنابر خرابی هوا و همچنان تازه ترین جزئیات از وضعیت امنیتی ولسوالی وردوج و در عین حال درباره نیازهای مردم در مناطق متاثر از جنگ در بدخشان گزارش میداد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اس‌ام‌اس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اس‌ام‌اس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 بر ما فرستادین در ادامه امین برنامه. 11:07 دقیقه به وقت کابل شد. والی زابل میگوید تلاش ها برای آزادسازی مسافران ربوده شده در مسیر شهرهای کابل قندهار ادامه دارد. محمد انور اسحاق زئی بر رادیو آزادی گفت شمار دقیق افراد ربوده شده تا هنوز معلوم نیست، اما بر اساس برخی از گزارش ها مردان مسلح ناشناس حداقل 14 تن را از داخل یک بس در ولایت زابل ربودند. مصطفی صدیقی با والی زابل صحبت کرده و نخست از وای پرسیده است که مسافران چگونه ربوده شدند.
چهار مسافر استاد و چند نفر برادران پایین کرده بود. باز ما خبر شدیم به نمی موقع کوه امنیتی را روان کردیم، خریجات هم مسیر کردیم، ولی خب از ساحل بیرون شده بود. معلوم هم نیست که چند نفر است و گزارش سوال با ما هم دقیق نداده که چند نفر پایین کرده.
شما گفتین این افراد را مخالفین بردن، منظورتان از مخالفین چیست؟ داعش، طالبان، گروه های دیگه که این افراد را پایین کردن؟
نمی که خب داعش نیست، حتما طالبان هست. دیگه کسی نیست ده اینمی سا که بعضی وقت هرک چی میشه و خدایمی ده اینمی سا نیست.
ربایندگان چه تقاضا کردن؟
تا بالا با ما دقیق معلوم هم نیست. ما سفرم داشتیم، سفر رسمی به کابل داریم، این روز به قندهار آمدیم، از ارگانه چیکی خود پرسان کردیم، داشتی که ما خبر شدیم، کماندان صاحب امنیه و رئیس صاحب امنیتی را خواستیم و کماندان دیوار را خواستیم و را وزیفه دادیم. عجل با چی قوه امنیتی روان کردیم، نمی قرجات که نزدیک بود و را ساعت مشرق قرار گرفتیم، ولی بازم موفق نشدیم که نمی نفرها را پیدا کنیم.
چرا نتونستین امنیت شهرها را بگیرین؟
از کابل تا قندهار 500 کیلومتر راز ده، یعنی کوه هم است، بلندی هم است، پایینی هم است، دشمنی تر نیست که یک ساعت و نیم ساعت نمی جایستار باشه. ما هم پوسته امنیتی داریم، ولی خواهد یعنی یک موکی استفاده میکنه، یک موتر و دو موتر استفاده میکنه، یک دو سی چار پنج شش مسافر پایین میکنه، توسطی موتر استفاده چی میکنه.
با ربودن افراد ملکی فکر میکنین چه میخواهند؟
با استخبارات بیرونی است، ما و شما میفهمم که کوشش میکنه که مسائل زبانی و لسانی را چکنه، ولی افغانا بیدار است، حالا دشمن خودش نخته، انشالله اینمی تر مسائل تاثیر مثبت نداره.
حال چی کرده میتونین برای آزاد ساختن این افراد؟ چی امیدواری میتونین بتین به خانواده های افراد ربوده شده جناب ساقزه؟
باید که فرد دکیک شود که چند نفر است کی و کی است. تا با حالا با ما دکیک هم نشده معلوم هم نیست که چند نفر است و از کجا است.
شما توان انجام عملیات را دارین در امو مناطق؟
بلکل در نمیسا پیشتر هم گفتم که چند پیش در نمیسا اما عملیات داشتیم و کار را تصفیه کردیم. دشمن تحرک هم نداره. ولی بعضم از موترسکل از اینمی چیزا استفاده کرده میتونه. ولی انشالله ما اطمینان داریم اگه در اینمی نزدیکی ها و چی به ما راپور رسید ما عملیت کرده میتونیم اینمی توانمندی دارم انشالله.
محمد انور ساقزی ولی زابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها امروز کابل. نسیم شفق شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به عوامل سقوط شهر کندوز که از سوی کمیسیون حقیقتیاب برجسته شده است اختصاص داده اند. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش نوشته است که گزارش کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز در 200 صفحه تهیه و به ریاست جمهوری سپرده شده است. هیواد به نقل از امرالله صالح رئیس این کمیسیون نوشته است که مدیریت ضعیف از عوامل مهم سقوط شهر کندوز به دست طالبان بوده است. هیواد گفته است که در این گزارش به همه جوانب این قضیه پرداخته شده و امرالله صالح از رئیس جمهور خواسته است تا بر اساس این گزارش بی‌طرف در مورد اجراءات کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که حقیقتیابی رویداد سقوط شهر کندوز به دست طالبان یا پنهان ساختن آن. سرمقاله نویس نوشته است که کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز را دسیسه ندانسته، بلکه ضعف در رهبری، خلا در ساختارها، پیچیدگی در سیستم و عدم استفاده درست از امکانات نظامی را از عوامل عمده سقوط این شهر خوانده است. سرمقاله نویس میگوید که پیش از این بر کمیسیون حقیقتیاب اتهامات وارد شده که گویا برای به دست آوردن امتیازات از حکومت اعلام نتایج بررسی هایش را به تعویق انداخته است. با باور سرمقاله نویس چگونگی نتایج کمیسیون حقیقتیاب نشان می‌دهد که از حقایق در این موضوع چشم پوشی شده و ممکن معامله های نیز صورت گرفته باشد. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش این پرسش را مطرح کرده که آیا در سقوط شهر کندوز به جز از امریکا همه ملامت بودند؟ سرمقاله نویس گفته است که گزارش کمیسیون حقیقتیاب نشان می‌دهد که در توطئه سقوط شهر کندوز با استثنای امریکا، شبکه استخباراتی پاکستان، شورای امنیت ملی افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور همه دخیل بودند. سرمقاله نویس ویسا نوشته است که در گزارش کمیسیون حقیقتیاب به امریکا براءت داده شده، در حالی که تا هنوز حکومت ایالات متحده درباره حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندوز گزارشش را نشر نکرده است. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالش نوشته است که ممکن در گزارش کمیسیون حقیقتیاب ملاحظات سیاسی و سلیقوی وجود داشته باشد، اما گفته است که حکومت باید پیشنهادات معقول این کمیسیون را در نظر گرفته و اجراءات لازم انجام دهد. با باور سرمقاله نویس این گزارش نباید مانند گزارش های کمیسیون های پیشین در الماری های ارگ بوسیده شود، بلکه حکومت وحدت ملی باید در روشنی آن اقدام کرده و راه اصلاحات و عدالت را در پیش گیرد.
شمار از نماینده های مردم پکتیکا در ولسی جرگه میگویند که حکومت افغانستان باید در برابر ساختن تاسیسات نیروهای پاکستانی در منطقه انگورده این ولایت اقدام کند. نادر خان کتاوزی نماینده پکتیکا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در این باره اقدام لازم صورت نگیرد ممکن پاکستان دست به ایجاد تاسیسات بیشتر در خاک افغانستان بزند. فرشته ندا جزئیات می‌دهد.
اعمار تاسیسات در منطقه انگورعده ولایت پکتیکا از سوی نیروهای پاکستانی نگرانی جدی نماینده های این ولایت در ولسی جرگه را برانگیخته است. نادر خان کتوازی نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت پاکستان بر علاوه اعمار تاسیسات نظامی پسته های امنیتی را نیز در خاک افغانستان در منطقه انگورعده ایجاد کرده است. آقای کتوازی همچنان گفت در اعتراض به اعمار این تاسیسات مردم محل چندین بار مظاهره کرده و حکومت افغانستان باید در این باره هر چیز زودتر اقدام کند.
ما پاکستان توانست که انگور در تصرف کنه و در می اواخر پاکستان بالکل از انگور ادم پیش آمد به طرف افغانستان یک ما دروازه و چک پوست و یه چیزا جور کردن. بعد از ما مردم صحا کی بودن مردم سوالی برمل و شکین اینا سخت مظاهره کردن طرف پاکستان و از حکومت خواستن که ما مقابله شو. در این جریان
حدود یک سال از اعمال تاسیسات از سوی نیروهای پاکستانی در منطقه انگورده ولایت پکتیکا گزارش ها به نشر می رسد. همچنان هفته گذشته نظامیان پاکستانی در همین منطقه بالای نیروهای سرحدی افغان حمله راکتی کردند که در اثر آن یک پلیس افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پس از این حمله وزارت خارجه افغانستان شاه ظفیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد و در مورد از وی وضاحت خواست. چند ماه پیش نیز به خاطر اعمال تاسیسات از سوی نظامیان پاکستانی در انگورده درگیری میان نیروهای سرحدی افغان و نظامیان پاکستانی صورت گرفت که در نتیجه یک سرباز افغان نیز کشته شد. حدود 2 سال قبل نیز در عکس‌العمل به اعمال تاسیسات از سوی نیروهای پاکستانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار میان نیروهای سرحدی دو کشور درگیری صورت گرفت که در نتیجه قاسم خان سرباز افغان کشته شد. در همین حال وزارت خارجه افغانستان با اشاره به احضار شاه ظفیر سفارت پاکستان در کابل میگوید تلاش‌های دیپلماتیک در این مورد با مقامات پاکستانی آغاز شده اما تاکنون نتیجه آن نهایی نگردیده است. از سوی هم محمد یعقوب احمد مهین وزارت قبایل سرحدات افغانستان برای رادیو آزادی گفت برای حل این مشکل گفتگوها صورت گرفته است.
یازده و 26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. قشقری از بزرگترین منابع نفتی در ولایت شمالی سرپل است. 100 تن از نیروهای امنیتی برای تامین امنیت قشقری مستقرند. با این هم شمار از راننده های تانکرها از برخی ناامنی ها در این منطقه شکایت دارند. آنها میگویند که تانکرهایشان در مسیر راه سرپل تا حیرتان هدف گلوله گروه های مسلح مخالف دولت قرار می گیرد و راننده ها در نتیجه ناامنی ها کشته و یا زخمی می شوند. عالم رحمانیار در مورد از سرپل گزارش می دهد.
تانکرهای انتقال نفت شرکت‌های خصوصی از معدن نفت آمودریا تا بندر حیرتان ولایت بلخ به دلیل ناامنی‌ها توقف یافته است. استخراج نفت در ساحه قشقری ولایت سرپل از بزرگترین منابع نفتی در شمال افغانستان است که به گفته رانندگان وسایل انتقال نفت این معدن با صدها محافظ مسلح تأمین امنیت می شود، اما با آن هم تانکرهای نفت در مسیر را هدف گلوله مخالفان مسلح دولت می گردند. عبدالمحمد یک تن از رانندگان موترهای نفت سرپل حیرتان می گوید که تانکرهای آنها همه روزه از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار می گیرد. وی گفت دیگر کاروبار ندارد بجز این که در بدل 10,000 افغانی در راه سرپل حیرتان رفت آمد کند.
کاری بسیار مشکل است، در راه بسیار جنجال زیاف است، موترها را در میته، اینجا پست پلیس و در 20 متریش موتروان را مرمی میزنن. اردو هم میره، هر کسی که میره به در اینجا در پس دیوال طالب معلوم بشه یا از اینجا تخ میدن و سر شفان میکنن. این تو خونه بشه براده تا چی قاطع موتروان کشته شد، تا چی قاطع مرمین بخوره. یکی خسته شدیم از موتروانی خود، از کسب خود، از کار خود به خسته هستیم. اینجا بار میکنیم منتظر راستیم که در کجا ما را قیل مرمین بیزنه.
محمد رسول یک تن دیگر از راننده ها نیز میگوید که آنها از ترس حمله افراد مسلح بالای تانکرها مجبور میشوند تا سرعت را 120 میل در ساعت برانند. او همچنان علاوه کرد که همه روزه تانکرهای نفت در مسیر را مورد حمله افراد و اشخاص تفنگدار هدف قرار می‌گیرند، در حالی که این راننده ها نه بیمه هستند و نه هم جبران خسارهشان پرداخته می شود.
دو رقمی خویش نیست، اینجا ما 200 دلار یعنی 10,000 روپه شاید می بریم ما غیرت. نه بیمه هم نیست، جبران خساره هم نیست، هیچ نیست. مردم فقط 3,000 روپه بخشش نمی جمعند، یعنی موترونا یعنی مرمی می خوره فقط.
در همین حال خواستیم در این مورد نظر محمد ظاهر وحدت والی سری پول را با خود داشته باشیم، موفق نشدیم. اما آقای کریمی سکرتر والی دلیل توقف تانکرهای انتقال نفت را از سرپل تا حیرتان افزایش ناامنی ها دانست. ولی عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنی سرپل به رادیو آزادی گفت که مسئولان امنیتی سرپل هیچگاه و به هیچ گروهی اجازه نمی دهند که امنیت راه را مختل بسازد. باقیزوی می افزاید در آینده های نزدیک تصمیم بران دارند که پسته های امنیتی را در ساحات ضروری ایجاد نمایند و برای فعلا هیچ مشکل امنیتی در مسیر راه ساحات نفتخیز قشقری وجود ندارد.
رای ما دولت به نمره قرار دادم، فاسقه ای که پرسیلایی که به دیگه داشتم بینشان دیگه پوسته ها الان کاری ما سرشان شروع استم که ما دو ساها نو پوسته را از دست ازم.
شکایت راننده های تانکرهای نفت از معدن قشقری تا بندر حیرتان بلخ در حالی بلند می شود که قرار گفته های شماری از مردم سریپول با آغاز و قرارداد استخراج نفت که در سال 2011 با یک شرکت چینایی صورت گرفت تا اکنون نتوانسته کوچکترین تغییری در سیمای این ولایت بیاورد. بلاک های نفتی قشقری، زمردسای و بازارکمی از بزرگترین معادن نفت حوزه آمودریا در شمال کشور به شمار می رود که شرکت پترولیم چین برای تفحص و استخراج آن سرمایه گذاری کرده و کار استخراج آن هم به دست شرکت وطن گروپ است. اما این که به چه دلیل استخراج این معادن با چالش‌ها و کندی روبرو شده است، مقامات محلی و مسئولان شرکت‌های خصوصی در این باره اظهار نظر نکردند.
عالم رحمانی را از ولایت سرپل گزارش میداد. 11:30 به وقت کابل شد. برنامه های هفتوار ما تا لحظات بعد. حالا لیزا حیدری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تکمیل نبودن نصاب در ولسی جرگه سبب شده تا شماره از قوانین از تصویب باز بماند. قماندان امنی ولایت هلمند میگوید که در حمله هوایی نیروهای افغان شب گذشته در این ولایت 45 طالب مسلح کشته و تعدادشان زخم برداشتند. پس از پاکسازی ولسوالی دشت ارچی تمامی ساحات ولایت قندوز از وجود طالبان پاکسازی می شود. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز هم در بالاترین هشدار امنیتی قرار خواهد داشت. و جان کری وزیر خارجه آمریکا از امارات متحده عربی، اسرائیل و ساحل غربی دیدن خواهد کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
جواد ابراهیمی از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نوشته کرده که دولت افغانستان باید از فرصت استفاده کنه و اسیرانی که دیروز از شاهرای کابل قندهار اختطاف شده بودند اونا رها شوند و حادثه‌ای که قبلا صورت گرفته بود تکرار نشوند. یک شنونده دیگر ما محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که در روز میشه در ولایت هلمند شبکه‌های مخابراتی بند است و کار نمیکنه. گفتن این کار پاکستان هست. و میثم انوری از ولسوالی گیتی ولایت دایکندی نوشته کرده که از حکومت وحدت ملی خواست داریم او هم تامین امنیت است و بس، چرا که گفتن راه های مواصلاتی و شاهراهای بزرگ تا زمانی که امنیتشان گرفتن نشوه خیلی برای مردم مشکل هست. تشکر از شنونده ها و سپاس از همراهی شما. هم اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین، حتما نام و محلتان را ذکر بکنین. سپاس از همراهیتان. با من جاوید نعیمی و همکارانم حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن و سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
اسمی ما زینب است، لقب ما کریمی. ما مسئول انجمن اجتماعی فرهنگی صنایع دستی روشن هستم. تولدی از ما دمی ولایت بامیان هستم که در قریه فولادی منطقه کتسان. البته سن از ما یک 47 سال هستم دیگه. فعلا الحمدلله 4 تا اولاد دارم، یک دختر هستم 3 پسر که فضل خدا نسهم دارم. خودم در دوره که فعالیت میکردم اجتماعی در اجتماع کار میکردم، عبدالصالح بودم. البته از الف بی شروع کردم تا 2000 فعلا الحمدلله خواندم، سواد دارم. دیگر در عبد سالگی من درس میخواندم، من معلم بودم در کورسای سواد آموزی. که البته در قریه میان قد فولادی معلم بودیم، در شینی فولادی معلم بودیم، معلم در مطب شیرین ازاره. البته در تعدادی 18 سال یا 19 سال من معلم رسمی بودیم. حال دیگه چشمم کمی ضعیف شده، بعد از او فعالیت دمی صنایع دستی کسب و کار زنار خیلی علاقه من شدم که انجمند خود تشکیل دادم. اولین ما همی راجسته را در عدلیه کردم انسجام ملی، بعد از او در سال 1390 همونجا راست داشتم. دیگه در سال 1391 هستین یا 92 در اتاقای تجارت راجسته شدم، البته در شاروالی که از کلیش جواز دارم. دیگه حالا تعداد 500 زن دختر خانوم و زن خودم معلم بودم که اونها با سواد شده بسیار خوب الحمدلله مشکل چه حل میشه. دیگه خودم هم خوب است انشاءالله، یه ذره در جای که درس هستم و برم در شکلهای مختلف که البته در بخش زراعت باشه، در بخش صحت باشه، در بخش محیط زیست باشه، اینی درس ها را در جایی که در نظر داشته باشم ما برم در قریه به خاطر دختر خانم و خانم ها. از این موضوع صنایع دستی هم کارم کنم که البته یک تعداد شاگردی از من بود 100 شاگرد، دیگر از پارسال بتر شده 50 شاگرد به خاطر که کسب و کار نیستن، دنیا ناامن هستن، دیگر اونطور صرفی خوبم نداره به خاطر صنایع دستی از من. چه فروشادی چه بین المللی و خارجی ندارن، مقصد همی بین خودی همی افغانستان که البته دولت ولایت های مختلف از طرف اتاق تجارت معرفی شیم، البته از طرف صنایع روستا، از طرف امور زنا بعض به زخت نمایشگاه مبریم فروشات داریم. دیگه در خود بازار بامیان هستیم، فروشاتی از ما محلی هستن، مردمی خریداری میکنم، مقصد بچه، دختر، خانوما، مردا، جنس های مختلف داریم ما.
امی فعالیت های انجمن خیلی بر ما تشریف بده که انجمن که آغاز کرده، چند نفر در انجمن هستن و زیادتر فعالیت انجمن در چی چیز هست، اگر میشن های دستیدن چی چیز زیادتر تولید میکنی؟
انجمن ما سال 1390 آغاز کردیم این کارا را. تولدات ما از دسترخان بافی خورجین هم که در نظر میانگیری دسترخان هم دیگه جاکت هستن، چادر زنانه هستن، یخن مردانه هستن، لباس های اشتکانه هستن، دستکش هستن، کلاه هستن، دستپاگ هستن، در شکل های مختلف کار میکنم، چیزی که علاقه مردم ما باشه کار میکنم، چیزی که خریش داشته باشه و مردم ما ضرورات داشته باشه اون ما رو تولد میکنیم.
چند نفر در انجمن زیر چتر انجمن شما هستن؟
10 نفر، 10 نفر کارمند داریم، 50 نفر شاگرد.
خب از امی کورس های سواد آموزی خب بگو که شروع کردی و زیادتر در کدام قریه ها و آیا مثلا یک کورس های سواد آموزی از طرف خودت بوده یا کسی دیگه حمایتت کرده بوده، چه رقم بوده؟
کورس های سواد آموزی از طرف سواد حیاتی بوده. در ابتدای اول سواد حیاتی کم بود، ما بلد نبودیم، از طرف سیما سمر بود، در دوره که خودم خورد بودم عبدالصالح، یعنی می خانم سیما سمر، یعنی می جای یک کورس را پیاده کرد که ما در تعداد 68 زن ما آموزش می دادم که آنها تشویقی برای خانم ها داشتن، البته برینج و روغن و بوره و صابون این چیزا مثل یک کوپن تا خانم علاقه من شود. بعد از او دیگه همی تر در قریه ها گردش کردم، قریه میان قد بودم، همی کورس های سواد آموزی را شروع کردم، دیگه قریه کتسان، قریه علی بی، قریه برغسو، البته تعداد 500 زن، 500 زن اطمینانی ما دیگه همی فارغ دادیم از سواد آموزی تا سنف 3 و 4.
خب هدف از تشکیل از انجمن چی بود؟ این برای چی می‌خواستی انجمن خود جور کنی؟
هدف ما این رقم بود که خانما بسیار امیتر بیکار بودن، هدف ما می بود که یک کسب و کاری برای زنا آغاز شد تا بتونه زنا مشکل خود با آسانی حل کنه و خودشان از خود یک کسب و کار پیدا کنه، خودشان یک خرج خود از دست خود بیتنه که پیدا کنه. همیشه مشکلی مردا کمتر شد اگر گردن مردا نباشه، خود اینشان بیتنه که مشکل خود حل بکنه. در این خاطر بیت مجمعن آغاز کنه.
آیا در ولایت بامیان نسبت به دیگر ولایت ها زنان تجارت پیشه چیزی که شما دیدین در دیگر جای هم گشتین، آیا پیشرفت زیادتر داره، نداره، حمایت میشه، نمیشه، چی رقم است؟
نسبت به دیگر ولایت ها، ولایت بامیان اول الحمدلله از همش بگویم که خوب هستن. این انجمن هایی که خانم های تجارت پیشه کار میکنن فضای آرام هستن، فضای آرام هستن، اما فروشات نیستن، فروشات نیستن، مشکلی زنان زیاد هستن. او جنسی که میخره پس به شاگرد میتن جمعاری میشه، باز دوره کده میاین که در وقت فروشات بسیار فیصدی کم برای خانوما میمانن، بازم خانوما از کار خود راضی هستن و بازم این کار خیلی دامه داداره ایستن، خوش هستن. بالخصوص اگر که خانوما بیتنه که در کشورهای خارج بخش نمایشگاه برن، یا البته در ولایتای امجهار خود که مثل کابل، هرات، قندار اینجا برن خوبتر هستن. دیگه در خود بامیان دیگه فروشات محلی هستن که هم خود مردم خریداری میکنه، دیگه اونطور فروشات خارجی و بین المللی ما نداریم.
سال دیگه در مورد کورس سواد آموزی شما است، با چه هدفی کورس ها شروع کردی و وقتی که کورس خلاص شد دی تعداد خانم ها که فارغ شد اصلا چی فایده کردن برای زنا؟
برای آموزا گفته هدف شما چی بود که شما امیر علاقه من چیده نه؟ علاقه مندی از ما از این بود که وقتا بسیار بازار بامیان که میمدیم خانوم هم کم مرور داشت، دیگه اما خودم سواد ما کم بود. اگر ما راجع میکرد که برو در خیاطی ما البته در میمدم در شفاخانه چون بسواد بودم، اگر در شفاخانه راجع میکرد ما در میمدم در یک مغازه دیگه، به خاطر که لوحه را خوانده نمیتونستم، کور بودم، بی سواد گفته میشدم. دمیزی علاقه من چون که خودم اول همی درس شروع کردم بسیار با علاقه مندی خواندم، دیگه همی علاقه در دل خودم که بود امیرم گفتم باید کل خانما مثل از من رمی رقم در جای رفته در مشکل بر نخوره، باید یک چیز رو بفهمه که اقلا همی لوحه را خوانده بیتونه، در جای بر همی رای خود همی پیدا بیتونه. در نیمی خاطر بود که علاقه من چیدیم همی کورسای سواد آموزی شروع کنیم در بخش خانم. خیلی خوش هستن، قدر خوش هستن که در بازار میرن از روی لوحه هر جایی که برون پیدا میکنن. دیگه فعلا در مردم شده عصری، مردم تلویزیون داره، اگر که تلویزیون ها خبرش پخش میشه همون چیزایی که نوشته باشه کلان میخونه خود نزا بفهمه که نگه بستن در کشور ما یا در دیگه ولایت یا این خبر در بین ولایت خود ما هستن. از یه خیلی خوش هستن همیزی در سای سواد آموزی.
خود چه احساس داری که قد نفر سواد یاد دادی؟
خودم خیلی خوش هستم، خودم به خاطر که یک آدمی بسیار ضعیف یه نتانیستم که من 560 زنه با سواد کنیم، قد خوشم از یه کس با زمی حلم خود. خودم در 8 سالگی قرآن خوان بودم، بعد از او کتاب اینی چیزا رو خودم به علاقه مندی خود خوندم، از یک طرف مرفتم درس میدادم خانوما رو به خاطر توضیح مسائل خواندم، ری خان بودم، دیگه از طرف دیگه مرفتم خود کورس سواد آموزی میخواندم که الحمدلله تا 12 رو خواندم.
خب پلانت برای آینده چی است؟ یعنی از بوت چیکار میخوای بکنی؟ فعالیت خود میخوای ادامه بدی یا گسترش بدی فعالیت خود؟ باز هم کورس سواد آموزی بمونی؟ چی پلان داری؟
پلانی از ما اگر چشم ما یاری کنه هم درس میخونم هم می کورس سواد آموزی رو ادامه میدم، به خاطر که علم نباشه هیچ چیز نیستن. فرض بدیم مثل همی ولایت همجهار ما، اونم البته از بیسوادی و ناخوانی هستن که همیشه جنگ و همیشه کشت و خون هستن. اگر ما یک درب و سواد باشن هرگز در خون یکی دیگه خطوش نیستن کس.
خب پیامت برای دیگه زنها چی هست؟
پیام ما در کلی همی دختر خانما و خانما، پیام ما این طرح هستن که همی تا حدی حقل که علاجشان بخوره باید درس بخونه، باید سواد بیاموزه که سواد بسیار یک نعمت بزرگ هستن، یعنی می سواد هستن که با سواد هستن که دنیا آرام هستن. اگر با سواد اگر مسلکی، اگر دانش آموزا نباشه دیگه هیچ چیه دیگه. دور جان چی فرق میشه مقدم ازی مثل دیگه حیوانات؟ فرق داریم نداریم. درخواست از ما از امی مسئولین محترم ای هستم که در هر کجایی که خوانده اونقدر کوشش بکنه که تا افغانستان از فقر نجات بیافه. به خاطر که ما نظر خودم میگم، به خاطر که ما زیربینی های بامیان دیگه ولایت افغانستان همه سربسته، کس نمیتونه که بره از اونجا کار آغاز کنه. اگر ما خوب بخونه، تمام درس ها را خوب پیاده بکنه، شاید ما از مشکل بر شویم، شاید یک کسب و کاری برای مردم پیدا شه. اگر نه خانه سرتیری دیگه مثل که اول سر یختیر میشه تیر میشه دیگه.
در طول فعالیت های با چه مشکلات زیادتر مواجه شدی؟ مشکلات چی بوده؟ چه سواد آموزی، چه انجمنی، چه مشکلات داشتی و فامیلیت چقدر حمایتت کرده یا مخالفت کرد؟
در طول فعالیت های که ما مشکل دادم، یک مطب در قریب روسو ساختم، خیلی مشکلی سختی دیدم به خاطر که آثار نقلیه نبود. در پای راست راه میکدم، مثل در یونسوف میمدم، مثل در ریاست معارف میمدم، به همکاری ریاست معارف، در کمک مؤسسه یونسوف، در او مردم یک مطب ساختم در قریب برغسو. یعنی باور داشته باشن که من 400 تر را پیدا میمدم. در زمستان فلگای مرا یه حق میگرفت، در بهار دیگه از دست گرمی میسختم تا حد را تاوان داشتم کوشش کنم. الحمدلله خوش هستم یک مطب در مقیه هستم، اما شاگردان بسیار تا گوشه آرام تا پیشانی باز تا فضای آزاد درس میخوانه که چی ابتدایه بود، ولی الحمدلله متوسطه شده.
خب فامیلت در طول فعالیت هایت مخالفت داشته نداشته؟
نه، فامیل مرا امیتر آزاد مانده بود، خاطر از خوردی علاقه داشتم در درس و در نوشتن و در کارهای اجتماعی. مو فهمید که دیگه علاقه دارم به اجتماع، گفت نمیزنم.
چی خواهد شد وچیل؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل و هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. به یکی لطیفه گفتن ببری هزار دل را، نه چنان لطیفه باشد که دل نگاه داری. با آرزوی شادمانی شما برنامه امروز در امتداد لحظه ها را با بیتی از سعدی آغاز کردیم که به موضوع برنامه نیز ربطی دارد. بله شنونده های عزیز، مطلب را درباره لطیفه های مروج میان افغان ها تقدیم می کنیم. لطیفه که با فکاهه یا فکاهی را به تی تنگاتنگ دارد، ولی از نگاه ادبیات شفاهی شاید تفاوت های داشته باشد که از لابلای این برنامه خواهد دانست. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. لطیفه از جمله ادبیات شفاهی دری می باشد و با فکاهه که در افغانستان آن را فکاهی می گویند مشابهت زیاد دارد. لطیفه یک اصطلاح عربی است که معنی سخن نغز و شادی‌آور را می دهد. در ادبیات مکتوب لطیفه به نام های نادره، ظریفه و بزلنی زیاد شده است. فکاهه یا فکاهی به معنی شوخی، مزاح و ظرافت می باشد. فکاهی در فرهنگ ها به معنی گفته ها و نوشته های آمده است که سبب خنداندن دیگران می شود. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان و شاعر افغان، در مورد لطیفه و فکاهه چنین معلومات می دهد.
لطیفه و فکاهی که یک کمک با هم از نظر ما فرق دارند. فکاهی علاوه بر این که کلمات یا الفاظ یا جملات و یک مختصر مفهوم در خود داره که موجب خنداندن و تغییر حال روانی شنونده ها میشه، لیکن لطیفه با کلمات مقبول، کوتاه و قصیر یک مطلب افاده کردن. ما قصه شنیدیم به این باره، یکی از سردارها سیالای خود میمان کرده بود و در وقت نان خوردن در ریشش یک دانه برنج بند ماند و یک نوکرش کنج استاده بود و برشد که آقا در شاخ گل بلبل نشسته، او ریش خود اتو کرد و امو برنجه کذش دور کرد. یک لطیفه است. حتی گاهی در تغییر اراده رژیم ها، در تغییر اراده شخصیت های بزرگ نقش داره. من براتون مثال ساده میدم. میگن که تیمور وقتی که ایران فتح کرد، او حافظ خواست، شاعر معروفه، او با حافظ گفت که شما را ما شنیدیم که شهرهای مرا سمرقند و بخارا را به خال مشوقه خود هدیه کردین، و ای بیت برش خوان که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. این شهرهای ما است و تو چه کار هستی که این وزل و سخاوت در دارایی و هستی ما میکنی؟ حافظ دید که با آدم بسیار مصمم، یک جهانگیر بزرگ، یک فاتح، یک امپراتور روبرو است، به شوخی شروع کرد و گفت که سب اگه من اینم تو ساده و از جا رفتن نمی بودم و ای تو بخشای بزرگ نمی کردم، چرا ای تو مفلس می ماندم؟ و تیمور خنده گرفت.
نورالله کوثر، عضو علمی اکادمی علوم، میگوید لطیفه اشارات باریک و ظریف است که به جانب مقابل پیام دارد، و اما فکاهی برای خوشی طرف به کار می رود. وای لطیفه را چنین تعریف می نماید.
لطیفه به معنای نازکی و در اصطلاح لطیفه همان جملات باریک و جملات خیلی ظریفانه است که مردم برای خوشی مجلس یا جانب مقابل استفاده میکنه، او را لطیفه میگن. از عربی به دری انتقال یافته. این لطیفه در قدیم الایام مستعمل بوده و تا امروز هم دوام داره. فکاهی ها گاهن راست می و احیانا مخصوصا در شرایط امروز اکثرا فکاهی ها ساخته شده و برای توجه جانب مقابل به کار میره که به نحو دروغ و یا غیر حقیقت و غیر واقعیت هم دو گنجانیده شده، ولی در لطایف چنین نیست.
لطیفه از قدیم مروج بوده و تنها منعود به ادبا و شعرا نمی شود، بلکه میان همه افراد نکته سنج و شوخ طبع معمول است. لطیفه کوتاست و نهایتاً از چند جمله و یا چند سطر تشکیل می شود. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم، درباره پیشینه لطیفه ها می گوید.
فولکلور چون مال مردم است، لحاظا تاریخ به میان آمدن مسائل فولکلوری و تاریخ سرایش موضوعات فولکلوری بسیار سابقه داره و گویا آدم به این نتیجه رسیده میتونه که همگام با ظهور بشر بر روی کره زمین این نکته ها به میان آمده و از نسل به نسل هم انتقال پیدا کرده و تا بالاخره به زمان ما رسیده.
لطیفه ها از نقطه نظر گفتار جالب و قابل توجه می باشد. در لطیفه ها کوشش می شود کوتاه‌ترین شیوه موضوعی خنده‌آوری گنجانیده شود. هر لطیفه و فکاهی گرهی دارد که در آخر گشوده می شود و این گره در واقع لب‌لباب مطلب است. به لطیفه‌ای که مریم یکی از معلمین مکاتب شهر کابل می گوید توجه کنید.
در زمان سلطان محمود غزنوی یک لطخای بسیار تنبل بود که در زیر درخت زردالو خواب کرده بود، نمیتونست که زردالو از درخت پایین افتاد زورو بخوره. کمک میخواست که کس پاش پیدا شود که زردالو را بدان مکنند. با یک نفر به رای خدا را بدانش کرد، اما میخواست که کس پیدا شود که میخواستش از دان دور کنند. و به میخواستم در زمان های قدیم یک شخص در جنگل بودن که جنگل آتش گرفته بود، اما کلمه برای خدا ما را بیرون کنین. اما این شخص چون بسیار تنبل بود، اینقدر تنبل بود که خود از آتش نجات دادن نمیتونست.
یکی از خصوصیات عمده لطیفه ها معایب دیگران را در الفاظ شیرین برملا کردن است. مردم افغانستان به گوش دادن و گفتن فکاهی و لطیفه علاقه زیاد دارند. کسی را میتوان لطیفه سرای ماهر خواند که از نگاه طرز سخنرانی و ادای فکاهی و لطیفه مهارت داشته باشد، یعنی شوخ طبع، حاضر جواب و زنده دل باشد و بتواند لطیفه و فکاهی را با آب و تاب قصه نماید. رفتار و گفتار قهرمان فکاهی را طور دلچسب و خنده‌آور تمثیل کند که توجه همه حاضرین را به خود جلب نماید. حال لطیفی را از زبان آقای لایق میشنویم که به ارتباط استاد الفت یکی از فرهنگیان کشور است.
در ردیف لطیفه ها یک حرف از استاد الفت است که شما البته او را میشناسین که مرد بزرگ ادبیات پشتو است. او میگن که با چند از دوستا و هم ردیف های خود سفر کرده بود به ننگرهار و اونجا اونا که از را میگذاشتن یک دو دانه خر در لب را گردن در گردن شده بودن و یکی گردن دیگر میخوری و امیر در رفیقای الفت که امراش بودن یکی از اینا صدا کرد که ما بین خرها هم الفت هست و الفت سب که آدم بسیار حاضر جواب و بسیار مستعد یک آدم بود و برش گفت که مثل که ما بین شماست و ما اتر فکر دارم که اگر از امی فن در امی امور سیاسی روزمره هم به خصوص آدمای بزرگ رئیس جمهور ما مقامات وزرا و اینایی که با مردم وظایف کار کردن ندارن اگر تسلط داشته باشن بالای اینمی فرهنگ ملی بسیار کار آسان میشه.
قابل ذکر است که در اسلام نیز لطیفه گفتن رواج دارد و از احادیث برمی آید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بعض مواقع برای خوشی و خوشطبعی به الفاظ ظریفانه چون لطیفه می پرداختند. مولوی نورالله کوثر در این باره لطیفه را قصه می کند.
فکاهی ها که به معنی امروز است معمولا غیر حقی بوده در اسلام جا نداره و زیای وقت میدان، اما لطایف و باریکی های سخن و نکته ها در اسلام است. پیامبر علیه السلام به خاطر خوشی اصحاب و یاران و خوشی مسلمان ها گاهی اوقات چنین لطایف گفته. مثلا یک روز از روزها یک زن به پیش پیامبر علیه السلام آمد، زن کهنسال بود، گفت یا رسول الله من به جنت میرم. نبی علیه السلام گفت پیرزن خو به جنت نمیره. او یک باری خانم خیلی خفه شد و میخواست که از مجلس بره. نبی علیه السلام گفت خسا کرد، گفت من نگفتیم که تو به جنت نمیری، ما گفتم جوان شده باز به جنت میری، پیر به جنت نمیره، جوان شده به جنت میره. او زن خیلی خوش شد. گاهی اوقات اصحاب کرام میگفتن که نبی علیه السلام برای من چنان کلمات تبسم آمیز و مملو از خوشی و طیبت و لطافت میگفت که گاهی اوقات ما چنان خنده میکردیم که یکی با دیگه تمایل میکردیم.
گفتن لطیفه و فکاهی نه تنها در بین مردم افغانستان رایج است، بلکه در تمام کشورهای جهان معمول است. شاید کسی پیدا نشود که یکی دو لطیفه یا فکاهی را در حافظه نداشته باشد. به گپ‌های از آقای گلزاد گوش بدهید که در مورد وسعت این پدیده فولکلوری می‌گوید.
ما لطیفه ها و فکاهیات منحصر و محدود به جامعه و به مردم خود ساختن نمیتونیم، بلکه این پدیده فرهنگی ادبی سراسر جهان در نوردیده. طور مثال چینایی ها، ژاپنی ها، امریکایی ها و تمام مردم ها کره زمین اگر آدم به فرهنگشان تفحص کنه، فکاهیات و لطیفه ها را در خلال اندیشه ها و آثار از اونا یافته میتونه. همیست که در جامعه ما از تمام مردم فکاهیاتش را پیدا کرده، به خصوص از اسکاتلندی ها بیشتر زبان زد دریجه شده است. یک لطیفه جالب ما براتون میخوایم که بیان کنم. یک خانم بوده و یک شوهر اسکاتلندی بوده. روزی از روزها شوهر بر خانمش میگه که امچاشت هر دوی ما در خانه هستیم و تو دو دانه تخم پخته کو. شوهر بالای تعمیر بالا میشه، تعمیری که 10 یا 15 منزله بوده و از اوجا پایش از کنار بام میلغزه و به طرف زمین سقوط میکنه. همین لحظه که در کنار کلکین خانه خود میرسه، برای خانم خود صدا میکنه که او زن امچاشت یک دانه تخمه پخته کنی، یعنی خود را در تلفات میگه.
امروزه نیز لطیفه و فکاهه یا فکاهی گفتن رونق زیاد دارد که یک تعداد فکاهیات و لطیفه ها ساخته شده از طرف مردم مربوط به شخص یا منطقه و یا قوم مشخص می شود. باید گفت گفتن فکاهی برای خنداندن دیگران کاری است بجا، اما به شرط که باعث توهین و تحقیر دیگران نشود. مردم لطیفه ها و فکاهیات را می پسندند که با مسائل سیاسی و اجتماعی کشورشان رابطه داشته باشد. در ادبیات عامیانه مردم افغانستان نظر به شرایط محیطی، جغرافیایی و حتی آب و هوای متفاوت، لطایف و بذله‌گویی های خاص خود را دارند. به گفته دانایان، بذله‌گویی و لطیفه سرایی نیز فرصت مناسب و زمان فارغ و فضای امن می خواهد که امروزه این مسائل در کشور تا حدود آسیب پذیر است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر